أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. در برهان بر دعوای توحید بسیاری از این ادله را خدای سبحان به عنوان دلیل نیازمندی موجودات به خدای سبحان ذکر فرمود و از نظم و هماهنگی موجودات هم برهانی بر وحدت ناظم و هماهنگ کننده قائم کرد. بحث در این بود که اونها که مبتلا به تفکر مادیان فکر میکنن الهیون مسئله اعتقاد به خدا را در حد یک فرضیه میدانستن، یعنی چون برای هر موجودی یک سبب و علتی باید قائل بود و سبب و علت پدیده ها در دوران گذشته مجهول بود، برای پیدایش حوادث در ادوار گذشته فرض می کردن مبدعی به نام خدا. کم کم که علم ترقی کرد، پیدایش هر پدیده‌ای به سبب خاصش استناد یافت، اونگاه اون دوران فرضیه تفری شد و دوران علم فرارسید. دیگر زمان اون نیست که کسی بگوید مثلا ابر را خدا آفرید یا رعد و برق را خدا آفرید و مانند اون. این توهم مبتلایان به فکر الهادی، غافل از این که انبیای الهی که تاریخ بشریت با وحی و رسالت آغاز شد، یعنی خدای سبحان اولین انسانی که در روی زمین خلق کرد به او سمت نبوت داد، اون انسان اولین فکری که در زمین القا کرد و به بشرهای بعدی آموخ همین فکر توحید است. و فکر توحید میگوید چیزی که هستی او عین ذات او نیست، محتاج است به مبدأی که هستی او عین ذات اوست. این که گفته می شود خدا هستی او عین ذات اوست، یعنی او هستی محض است، یعنی تعبیر به الله و موجود و مانند آن الفاظش متعدد است، معانیش متعدد است، ولی حقیقت و مصداقش واحد است. خدای سبحان هستی محض است. هستی هست به ذات است. موجودات دیگر به وسیله افاضه مبدا هستی می‌یابند، اما هستی محض موجود است به ذاته. این که گفته می‌شود خدای سبحان عین هستی است و هستی عین ذات اوست، نه یعنی ذاتی دارد و هستی، بلکه ذاتش عین هستی است. اگر گفته می شود صفاتش عین ذات اوست، نه یعنی صفتی دارد و ذاتی، ذاتی دارد جدا و علمی دارد جدا، بلکه ذاتش عین علم. حرف انبیا در آغاز پیدایش بشر این بود، الان هم همین است. و ساده ترین مطلب را به خدا استناد می دادن، چه این که پیچیده ترین مطلب را هم به خدا استناد می دهند. مسئله استناد اشیا به خدا به عنوان یک قانون علیت و معلولیت است، نه به عنوان یک فرضیه. تا انسان بگوید این فرضیه خدا پرستی رخت بربست و علم آمد و به دوران خدا پرستی خاتمه داد و مانند آن، این برهان قطعی برای اولین بار به وسیله انبیا به بشر آموخته شد و هم اکنون هم هست. شما هر چه جلوتر می روید میبینید اونهایی که 40 قرن قبل از این بودن و تاریخ مسلم دارن، نظیر جریان ابراهیم سلام الله علیه حرفش همینه. و از ابراهیم سلام الله علیه جلوتر می روید به زمان نوح می رسید، می بینید طرز تفکری که نوح سلام الله علیه که هنوز وضع تاریخش روشن نیست که چند قرن قبل بود، اونم همین فکر را دارد، همین فکر را بشر القا کرد. یعنی چیزی که هستی او عین ذات او نیست، موجود به ذاته نیست، محتاج است به مبدأی که هستی او عین ذات اوست. همین معنا را صحف انبیاء پیشین در بر دارد و قرآن کریم هم این را بازگو کرد. قرآن کریم هم قانون علیت و معلولیت را امضا می کند، لذا اشیا را به علل نزدیکشون استناد می دهد. می گوید ابر است که به وسیله باد حرکت می کند، باد است که ابرها را پراکنده می کند. این علت طبیعیش را امضا می کند. می فرماید فتوسیرو سحابن، یعنی این ریاه این سحاب را اساره می کند، منثور و پراکنده می کند. این علت طبیعی را که یک عامل غریب است ذکر می کند. بعد می فرماید خدای سبحان این ریاه را به عنوان رسالت مأموریت می دهد. بعد می فرماید بارش باران به وسیله ابر است. بعد می‌فرماید خدا باران می‌باراند. هم به عامل غریب نسبت می‌دهد، هم به عامل بعید. و معنای غروب و بعدم این نیست که خدا اول یک کاری انجام می‌دهد، بعد نوبت را به دیگری می‌سپارد تا دیگری بقیه کار را به عهده بگیرد. چون تفویض در هر ذره از ذرات عالم بخواهد تصویر بشود محال است. ممکن نیست خدای سبحان کاری را به موجودی واگذار کند، نوبت خدایی خدا تمام بشود، نوبت فاعلیت اون مبدع دیگر فرا برسد. این چنین نیست. اگر خدای سبحان یک حقیقت نامحدود است و اگر هر موجودی ذاتاً محتاج است، نفرض صحیح دارد که کار خدا به پایان برسد و بقیه کار را خدا به موجود دیگر واگذار کند به نام تفویض، و نه فرض صحیح دارد که یک موجود ممکنی بتواند عهده‌دار یک امری بر استقلال باشد. هم لازمش محدود شدن خدای سبحان است که مستحیل است، و هم لازمش مستقل شدن موجود ممکن است که محال است. پس تفویض در هیچ امری راه ندارد، نه تفویض در نظام تکوین که خدای سبحان به انسانی از انسانها یا فرشتی از فرشتگان کاری را واگذار کند که خود سهمی نداشته باشد و اون موجود بقیه کار را به استقلال به عهده بگیرد، و نه در جهات تخییری و تشریع تفویضی در برابر جبر راه دارد که انسان در کارهای خود مستقل باشد، چون خطر تفویض بدتر از خطر جبر. بنابراین اگر خدای سبحان فعلی را به فاعل نسبت داد، با دو بیان ثابت می کند که این فعل باید به خدا برسد. گاهی همون فعل را به خدا نسبت می دهد، گاهی هم به عنوان اصل کلی می فهمد الله خالق و کل شی. یعنی هر چیزی که به هر مبدأ غریب و فاعل غریب استناد دارد، همون شی و فاعل غریبش و سببیت اون فاعل نسبت به این فعل، همه و همه سهمی از هستی دارن به فعل خدا. در این حال که قانون علیت را امضا می کند، چیزی را ناقض این قانون نمی داند اولا، و چیزی را مستثنای از این قانون به حساب نمی آورد ثانیا، حتی معجزه را. این که یک انسانی به مقام اعجاز می رسد، یعنی می تواند کاری بکند که دیگران عاجزند، همین معنا دارای علت است، و هم کار اون کسی که معجزه می کند دارای علت است. هم این که عیسی مسیح سلام الله علیه به جایی رسید که مرده را زنده می کند علت دارد، و هم مرده زنده کردن مسیح علت دارد. منتها بعضی از علل روشنن، بعضی از علل مخفی. دعا، صدقه، صله رحم، سایر مواردی که اثر نامحسوس دارد، اینها هیچ کدام ناقض نظام علی و معلولی نیست. لذا خدای سبحان هر کاری را هم به فاعل غریب نسبت میدهد و هم به خودش نسبت میدهد. فرمود الله خالق کل شیء. این به عنوان اصول کلیه است. خواه اونها که سبب روشنی دارند، خواه اونها که سبب واقعی اونها روشن نیست. در مواردی که یکی از اون موارد سوره مبارکه غافر یعنی همون سوره مؤمن هست، این چنین فرمود. آیه 62 سوره غافر این است: ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. فرمود رب شما همان است که خالق کل شیء است. چیزی که مصداق شیء باشد و مخلوق الله نباشد فرض ندارد. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. همین معنای کلی را بازتر بیان می کند. در سوره صافات می فرماید نه تنها نظام طبیعت مخلوق خداست، بلکه شما و هر کاری هم که شما انجام می دهید مخلوق خداست. منتها کار شما با حفظ مبادی یعنی از راه اختیار به خدا می رسد، نه از راه اضطرار. کار شما به نفس شما متکی است که نفس شما فاعل مختار است، بین نجدین ایستاده است که ایناه نجدین. کار شما به روح شما مرتبط است و این روح شما به خدای سبحان مرتبط است. چیزی منقطع ارتباط از خدای سبحان نیست. لذا در سوره صافات آیه 96 فرمود والله خلقکم و ما تعملونه. شما و کار شما را خدا خلق کرد. در این حال که کار انسان را به انسان نسبت می دهد که شبهه جبر پیش نیاید، برای رفع توهم تفویض می فهمد کار شما هم بالاخره باید به الله منتهی بشود، منتها با حفظ مبادی اختیار. کار انسان به انسان می رسد. انسان یه موجود مختاری است که میتواند اطاعت کند، میتواند عصیان کند. ولی اگر نقص و معصیت بود که بالا نمی رود چون فقدان است، و اگر کمال وجودی بود که بالا سرایت می کند، اما عنوانش به بالا نمی رود، اصل هستیش بالا می رود. یعنی انسان که نماز می خواند صلات بالا نمی رود که خدا بشود مصلی، ولی اصل هستیش بالا می رود که خدا موجود کل است. لذا فرمود شما و کاری که انجام میدهید مخلوق خداست. خلقکم و ما تعملونه. این بتی هم که ساختید مخلوق خداست. شمایم که بت سازید شما هم مخلوق خدایید. پس چیزی در جهان هستی وجود ندارد که سهمی از هستی داشته باشد و به خدای سبحان استناد پیدا نکند. قتلم اون نقص است که ما سابک من سیعتین که من نفسک. در همین آیات محل بحث گاهی می فرماید خدا ابرها را پراکنده می کند، بدرقه می کند. گاهی می فرماید باد ابرها را پراکنده می کند. در سوره شعرا آیه 43 این است که ارم ترم ان الله یزجی سحابن ثم یؤلف بینهم. خدای سبحان ابرها را ازجا میکند، پراکنده میکند، از پشت سر اینها را تعقیب میکند برای اینکه به جای برساند، بعد پراکنده ها را جمع میکند. گاهی هم میفرماید که خدای سبحان باد میفرستد، این بادها ابرها را پراکنده میکنند. کاری که ریاح میکند به خود نسبت میدهد. فرمود که هو الذی ارسل ریاحا، یا خدای سبحان با تعبیر متکلم الغیر یاد میکند که ارسلنا ریاحاً، یعنی اون ریاح این سحاب را پراکنده میکند، در حالی که در آیه قبل فرمود به این که خدای سبحان ابرها را پراکنده میکند.
در مسئله اماتم و قبض روح همین چنین است. گاهی فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، گاهی فرمود یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، گاهی هم فرمود توفت رسولنا. یعنی اگر فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه توفی میکند یا فرشتگان زیر دست اون حضرت متوفیان و ارواح را قبض میکنند، اینها با توفی الهی که الله قابض ارواح باشد سازگار است. الله یتوفى الانفس حین موتها، هم ناظر به درجات شاهدان حین احتضار است، هم ناظر به این است که فعل به علت نزدیکش استناد دارد و از علت بعیدش هم جدا نیست. پس ضمن اثبات قانون علیت، سلسله علل را به خودش ارتباط میدهد، میگوید کارها را مبادی غریبه او انجام میدهند و کل این کارها به اذن و تدبیر خدای سبحان است که الله خالق و کل شیء. در توحید مرحوم صدوق تا بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که برای شناسایی توحید درجاتی بود. گاهی کسی خدمت امام شرفیاب می شود، مرحوم صدوق نقل میکند که بعضی خدمت معصوم سلام الله علیه شرفیاب می شدن، عرض می کردن ما را بر توحید راهنمایی کنید. حضرت فرمود هو الذی انتم علیه، همین که دارید توحید است. یعنی در همین سطحی که می اندیشید خدای سبحان کل نظام را آفرید به وسیله انبیا و اهل بیت شما را هدایت می کند، توحید است. هو الذی انتم علیه. هشام وقتی وارد می شود از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال میکند دلیل بر توحید چیست؟ حضرت فرمود اتصال و تدبیر و تمام الصون. بعد آیه سوره انبیا را قرائت میکند که لوکان فی ما لا تو الا الله لفسدت. هشام ابن سالم ظاهرا وقتی که وارد میشود غیر از اون برخورد اول و غیر از اون برخورد دوم، حضرت او را در مسئله توحید آگاهی بیشتری میبخشد. در اون روایت اولا سائل ابتداعا از حضرت سوال میکرد که دلیل بر توحید چیست و توحید چیست. در روایت ثانیه هشام ابن حکم اول از حضرت سوال کرد که دلیل بر توحید چیست. در این روایت ثالثه که اینها را مرحوم صدوق در سه بخش جدای از هم در کتاب شریف توحید نقل کرد، وقتی هشام ابن سالم وارد میشود ابتداعا امام از او سوال میکند، می فرماد به این که اتنعته تعالی، تو خدای سبحان را توصیف می کنی به وحدانیت؟ عرض کرد آری. هشام می گوید قلت نعم. حضرت فرمود هاته توصیف کن ببینم چیجور خدا را توصیف می کنی. عرض کرد هو السمیع البصیر و امثال ذلك. حضرت فرمود هذه صفت یشترک فی المخلوقون. خب اگر صرف سمیع بودن است، بصیر بودن است، دیگران هم که سمع و بصر را دارند. هشام عرض کرد که پس شما توصیف کنید. فرمود نورون لا ظلام فی، حیاتون لا موت فی، ها علمون لا جهل معه و امثال ذلك. هشام میگوید خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. من در این مسئله اعتقادی از دیگران اعلمم، یعنی از سایر شاگردان حضرت اعلمم. این که میگوید خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، برای آن است که حضرت روی این برهان بسیط الحقیقه که بعدها و کمای الهی تبیین کردن سخن گفت. نفرمود خدا نورانی است، خدا علیم است، فرمود علم محض است. نفرمود هو الحی الذی لا یموت، که کسی خیال کند ذاتی است که دارای حیات است. فرمود او حیات محض است، او علم محض است، او نور صرف است. و اگر نور صرف شد ظلام بردار نیست، چون اگر نور ظلمت بپذیرد جمع بین غیزین است. و اگر علم محض شد غفلت و غیبت و سهو و نسیان پذیر نیست، زیرا علم سهو پذیر نیست. علم که سهو نمی شود، عالم سهو می کند، ولی علم که سهو نمی شود. سهو زوال صورت است، علم حضور صورت است. هرگز علم سهو نمی شود، علم غفلت نمی شود، علم ظهور نمی شود، علم نسیان نمی شود، زیرا علم شهود است و سهو و نسیان و غفلت و ظهور غیبت هست و غیبت با علم سازگار نیست. فرمود علم لا جهل معه و امثال ذلک. خب این طرزی که حضرت به هشام ابن سالم آموخت غیر از آن است که به هشام ابن حکم آموخت و غیر از آن است که به یک فرد عادی با اون فرد در میون گذاشت. بنابراین چیزی که هستی او عین ذات او نیست، محتاج است به چیزی که هستی محض است، و این حرف همه انبیا بود تا اون روزی که تاریخ یادش هست. جریان نوح سلام الله علیه از نظر تاریخی روشن نیست که چندین قرن است، ولی الان بیش از 40 قرن است که حرف ابراهیم سلام الله علیه دنیا را گرفته. این ابراهیم سلام الله علیه که برهان قوم میکند، میگوید ساقی خداست، مطعم خداست، محیی خداست، ممیت خداست، آورنده آفتاب از شرق به غرب خداست، این فکر بران است که چیزی که هستی او عین ذات او نیست، محتاج به چیزی است که هستی او عین ذات اوست. و همون فکر است که قبل از ابراهیم انبیاء پیشین گفتن، بعد از ابراهیم انبیاء بعدی گفتن. به قرآن کریم هم مصدق حرف همه انبیاء، هم مهیمن و سایه افکن حرف همه انبیاء. اما خطبه‌ای که مرحوم کلنی رضوان الله علیه نقل کرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در هنگام اعزام نیرو برای دفع شر حکومت ننکین اموی ذکر، این است. مرحوم کلینی این را در کتاب شریف کافی در باب جوامع توحید نقل کرده. مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی این را در صفحه 324 به بعد نقل می‌کنند. به نام باب و جوامع توحید فرماد به این که این سخن از امام ششم سلام الله علیه است که ان امیر المؤمنین علیه السلام استنهز الناس فی حرب معاویه فی المره الثانیه فلما حشد الناس قام خطیبا فقال، وقتی همه جمع شدن برای مردم این چنین سخنرانی کرد: الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذی لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان. این خطبه را که تا حدودی هم مبسوط است مرحوم کلینی که نقل کرد، اونگاه می فرماید و هذه الخطبه من مشهورات خطبه علیه السلام حتی لقد ابتذل اهل عامه، که همه مردم سعی می کردن این خطبه را حفظ کنن، چون جنگی که بر اساس توحید نباشد و بر اساس خداشناسی نباشد ممکن است انسان در خلال سخنها گرفتار بشود. چه این که میبینید و هیه کافیتون لمن طلب علم توحید ازا تدبرها و فهم ما فیها. اگر این خطبه را کسی محور بحث قرار بدهد و در او تدبر کند، در مسائل توحید برای او کافی. اونگاه فرمود: فلو اجتمع السنة الجن والانس ليس فيها لسان نبي على ان يبين التوحيد بمثل ما اتى به بابي و امي ما قدروا عليه. فرمود اگر همه جن و انس جمع بشوند و در بین اونها پیامبری نباشد و بخواهند معارف توحیدی را مثل اون چه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ابی و امی بیان کنن قادر نیستن، این تفدیه بعد از شهادت به رحلت حضرت نشانه خلوص ارادت است. وگرنه انسان در زمان حیات به کسی میگوید که پدر و مادرم به فدای تو، یعنی ما حاضریم که از بین برویم تا شما بمانید، اما بعد از ارتحال این تفدیه نشانه خلوص ارادت است. یعنی ای کاش همه ما رخت بر می بستیم و شما می موندید. به ابی و امی ما قدر و علیه قادر نیستم و لولا ابانته علیه السلام ما علم الناس کیفه یسلکون سبیل التوحید. اگر حضرت این سخنان را نمی گفت، مردم در مسائل خداشناسی لنگ بودن. چون که شما مشاهده میکنید بسیاری از مردم در بسیاری از علوم پیشرفت کردن، اما در معارف الهی ساده ترین مرحله موندن. شما وقتی به این کشورهای شرق سفر میکنید، این ژاپن و امثال ژاپن، وقتی مسافرت میکنید میبینید اونها در این صنعت ها اونچنان پیشرفت کردن که الان شاید از سالهای قبل این فکر بودن طوری چیزی بسازن که وقتی شما حرف میزنید او بنویسد در برابر نوار ضبط و صوت، که انسان هر چی میگوید او ضبط میکند. از سالها قبل به این فکر بودن، نه حالها، طوری چیزی بسازن که وقتی شما حرف میزنید او بنویسد. خب به اینجاها رسیدن، تحت البر ساختن، فوق سما رفتن، ولی وقتی که به سراغ مذاهب و عقاید میروید ببینید خرافی ترین خرافات برای اینها مقدس است. این چی میبینید آسمان رفته، دریا را شکافته، تحت البحری ساخته، در معارف لنگ است و خرافی ترین خرافات را گرامی میشمارد برای آنه که توی معارف کار نکرده. این هیچ استبعادی هم ندارد که انسان در علم و تکنیک پیشرفت بکند در معرفت لنگ باشد. فرمود اگر این خاندان این علوم را برای انسان ها بازگونه میکردن، دیگران در این معارف میموندن، قدرت سلوک نداشتن. ما علم الناسو کیفه از لکون سبیل توحید. اونگاه برهانی که مرحوم کلین اقام میکند که این خطبه چگونه حکیمانه است این است، میفرماد الا ترون الی قوله علیه السلام لا من شیئن کانم و لا من شیئن خلق ما کان، فنفا به قوله لا من شیئن کانه معنی الحدوث و کیف اوقع علی ما احدثه صفت الخلق والاختراع بلا اصل ولا مثال نفیا لقول من قال ان الاشیاء کلها محدثتون بعضها من بعض و ابطالا لقول السنویه الذین زعموا انه لا یحدث شیئا الا من اصل ولا یدبروا الا باحتزاء مثال فدفع علیه السلام به قوله لا من شیء خلق ما کان جمیع حجج سنویه و شبهه. می فرماید به این که اون چه که به عنوان مهمترین شبهه مادی این است، این است که اگر خدای سبحان باشد او رو کی آفرید، او از چی خلق شد، این یکی. و اگر خدای سبحانی در عالم باشد و اشیایی را بیافریند، یا من شیء میافریند یا من لا شیء. پس این سه سوال است. یک سوال اینه که خود خدا از کجا پیدا شد. سوال دوم این است که اگر او آفرید یا من شیء میافریند. سوال سوم این است که یا من لا شیء میافریند. این مهمترین شبهه ملاحد است. اگر خدای سبحان از چیزی باشد پس او همانند دیگر موجودات است، و اگر چیزی را من شیء خلق کند پس قبلا یک موجودی بود به نام ماده و ازلی بود و خدای سبحان کارش را از اون شیء آغاز کرد، و اگر من لا شیء خلق کند، لا شیء که عدم از چیزی نیست تا بتواند مبدأ قابلیه ی خلقت باشد، و امرم از نقیضین بیرون نیست، من شیئش محال است، من لا شیئم محال است. پس اگر خدایی باشد یا من شیء چیز را خلق میکند، پس شیء سابقه دارد و از اون شیء خدای سبحان صورتی میسازد، پس ماده ازلی است. و اگر من لا شیء خلق کند، لا شیء که عدم محض است، نمیشود از لا شیء چیزی را خلق بکنم، و امرم از نقیضین بیرون نیست. این خلاصه شبهه های ثنویه و ماننده. مرحوم کلین بیان میکند که امام سلام الله علیه به همه این شبهه ها پاسخ داد. فرمود خدای سبحان سوال بردار نیست. چرا؟ چون چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این سوال میشود که از کجا پدید آمد؟ و اگر چیزی عین هستی بود او لا یسأل است. شما از چی بخواید سوال بکنید؟ اول سوالتون را تصحیح کنید تا منتظر جواب باشید. شما از هستی محض نمی توانید سوال کنید از چی پیدا شد. او هستی است و محض است و نامحدود. او از ندارد. لا یسأل، ذاتش تحت سوال نیست. کارش هم تحت سوال نیست. نه مبدأی دارد که شما سوال کنید او را کی آفرید. نه هدفی جدای از خود دارد تا سوال کنید که او عالم را برای چه هدفی آفرید که به اون هدف برسد. چون هستی محض است سؤالتون صحیح نیست. پس خدا لا من شیئن کانه، از چیزی خلق نشد، چون خود عین هستی. و اما درباره این که کار خدا از چیست، گفتید یا من شی آفرید یا من لا شی آفرید، جوابتون این است که سؤالتون ناقص است. یک شق سومی که شما اون شق سوم را به حساب نیاوردید و اون چرم که به حساب آوردید اونها را نقیضه هم خیال کردید. این من شی با من لا شی هر دو موجبه است، اینا نقیضه هم نیستن، منتها من شی موجبه محصل است، من لا شی موجبه معدول است، اینا که نقیضه هم نیستن. من لا شی نقیض من شی نیست، نقیض من شی لا من شی است. و امیرالمؤمنین صلی الله علیه فرمود خلق ما خلق لا من شیئن، یعنی من شیء نیافرید وگرنه لازمش ازلیت ماده است. من لا شیء نیافرید برای اینکه لا شیء نمیتواند مبدا قابلی باشد، بلکه لا من شیء آفرید. نقیض خلق من شیئن لا من شیء است، نه من لا شیء. طالب نقیض موجب است، نه موجب معذور نقیض موجب باشد. پس خدای سبحان عالم را لا من شیء آفرید، یعنی او فاطر است، مواد اولیه را، اون صادر اول را، اون مخلوق اول را از چیزی نساخت. البته مخلوقهای جزئی و حوادث جزئیه را از مواد قبلی ساخت، ولی مواد قبلی و اصیل و مواد خام عالم را از چیزی نساخت. لذا مرحوم کلینی فرماید به این که حضرت هم وجودش لا من شیء است، هم آفرینشش لا من شیء، نه من لا شیء. این بیان مرحوم کلینی را مرحوم محقق داماد در قبسات به صورت فنی که تا حدود عرض شد بیان میکنند. بنابراین اگر کسی بگوید من لا شیء است یا من شیء، جوابش نه سوال ناقص است، لا من شیء است، نقیض موجب سالب است نه موجب معذوله. مرحوم محقق داماد فهمد به این که شیخ ما و محدث عالی مقام اسلامی مرحوم کلینی این بیان را فرمود، سرش آن است که بیان سیدنا و مولانا صلوات الله و تسلیمات و علیه بلفظه شریف و لفظته شریفت البلیغه، این که انت تردید هنا که غیر حاصر اند شقوق ولا مستوفن للاقسام فمن المستبین ان نقیز من شیء لا من شیء است الا ان یکون السلب البسیط واردن الا من قاطعا للنسبت رأسا لا من لا شیء. من لا شیء نقیز من شیء نیست. تا مادی بگوید اگر من شیء باشد پس ماده ازلی است، من لا شیء باشد لا شیء که ماده قرار نمیگیرد، جوابش این است که خدای سبحان موجودات جزئیه را از مواد قبلی ساخت، اما مواد خام و مواد اولیه را لا من شیء آفرید، یعنی مبدا است، منشا است، مسبوق و ماده و مده نیست. لذا این چنین بیان کردن الا ان یکون السلب البسیط واردن الا من، این بیان را که توضیح میدن اونگاه میفرمان فقط بان و زهر ان شیخن الافخم ابا جعفر الکرینی رضوان الله تعالی علیه قد قدم الفحصه و دقق النظره و سلک الصراط السویه فی تفسیر کلامه علیه السلام حشره الله تعالی فی عصبت ائمته الطاهرین و جزاه خیرن انا زمرت اهل دین و اصابت اصحاب الیقین و اولانا من حظهم و سقانا من کأسهم علیه السلام انه اکرم من سئل و ارحم من استرهم. این بیان است که مرحوم کلینی میگوید همه شبه های ملاحده را حضرت با این بیان حل کرد، چون خدا هستی محض است نیازی به غیر ندارد. این درباره ذات خدا. چون کارهای او ابداعی است، او فاطر السماوات والارض است، من شی چیزی را نیافرید تا ماده بشه ازلی، من لا شی نیافرید تا کسی توهم کند که لا شی که مبدا قابلی نیست، پس لا من شی آفرید. اونگاه اصل این بیان را مرحوم محقق دامات که بعد مراجع فرمید مبسوطاً تمام این جمله ها را یکی پس از دیگری بیان میکنند و هم اون جمله المتفرد الذی لا من شی که به اصل ذات برمیگردد و هم لا من شی ان خلق که به فعل برمیگردد. اما این تعبیر مرحوم کلینی تعبیر اغراق‌آمیزی نیست. این که میگوید اگر همه جن و انس جمع بشود و در حقیقت دارد تحدی میکند، این تعبیر اغراق‌آمیز نیست، چون مشابه این تعبیر را ابن ابوالحدید معتزلی در شرح خطبه‌ای که حضرت امیر سلام الله علیه هنگام تلاوت الهاکم التکاثر در ذیل این آیات اون خطبه مفصل را ایراد کرد، ابن ابوالحدید چه میگوید؟ من منذ 50 سنه، یعنی در طی این 50 سال اخیر، بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار که این خطبه را خوندم برای من تازگی داشت، و اگر همه ادب شناس را یک جا جمع بکنن، خطبه شناس و کارشناسان فصاحت و بلاغت را یک جا جمع بکنن و این خطبه حضرت را بخوانند، شایسته است اونها سجده بکنن، زیرا همون طوری که قرآن بعضی از سورش آیاتی دارد که هنگام تلاوت باید سجده کرد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خطبی دارد که هنگام شنیدن بعضی از اون خطب باید سجده کرد. این تعبیر را ابن ابوالحدید در شرح این خطبه دارد. به وقتی همین بیان را به عرض سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رسوندیم، عرض کردیم این تعبیر خیلی بلند است. فرمود ابن ابوالحدید اغراق نگفت، برای اینکه همون بیان قرآنی است که به صورت زبان قرآن ناطق نیامده. در حقیقت انسان دارد برای قرآن سجده می کند، همون معارف قرآن است که منتها قرآن ناطق فهمید و بیان کرد، و اگر کسی برای خطبه حضرت سجده می کند، روش به این برمی گردد که دارد برای قرآن سجده می کند، چون این قرآن ناطق اون حقیقت را بیان کرده. الان هم که مرحوم کلینی می گوید اگر همه جن و انس جمع بشوند بخواهند مثل علی سلام الله علیه سخن بگویند مقدورشون نیست، این اغراق نیست، در حقیقت همون بیان قرآن کریم است که از زبان قرآن ناطق شنیده شده. بابی انتم و امی اهل بیت نبوه. الحمدلله رب العالمین.